بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 14 دی ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین خیر ناصر الرحمن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی علی محمد و آله الطاهرین. محصل عرض ما در مورد مفاد کلمه شبهه این بود که شبهه هم در لغت هم در روایات گاهی اوقات به معنای شک به کار میره، مشتبه به کار میره، به معنای مشکوک. گاهی اوقات در مقابل شک هست. یکی از روایاتی که در مقابل شک درش به کار رفته روایتی از در کتاب صلح این وارد شده: بنی الکفر علی اربع دعایم، الفسق و القلوب و شک و شبهه. شک و شبهه رو دو چیز مختلف قرار داده، بعد یکی یکی در هر کدومش شعب مختلف رو ذکر میکنه. و شک و علا هرمان عبارتش یاد داشت نکردم، شعب شک رو چه شکلی تعبیر کرده. بعد کتاب اصلش تو کتاب سلیم هست، جلد 2 صفحه 950 و در کافی جلد 2 صفحه 391 دست شما در نکنه. حدیث 1 حالا و شکوالا بنی الکفر علی اربع دعایم، الفسق و القلوب و شک و شعب و شک و اول فسق و قلوب رو توضیح میده تا میرسه به شک.
و شک و علر و اشعاب علل مریه و الهوا و تردد و استسلام و قول الله عز و جل فبعی آلا عرف کفت آمارا.
بله. و شبهتو علا عرب اشعاب اعجاب به زینه و تصویر النفس و تأویل العوج و لبس الحق بالباطل. این شبه در واقع غیر از اون شک هست، چیز دیگه هست. مجموعا به نظر میرسه که دو معنا برای شبه وجود داره: یه معنا شک و مشکوک و اینها، یک معنا دلیلی که شبیه الدلیل، شبه الدلیل، اون چیزی که واقعا دلیل نیست بلکه شبه دلیله. خب حالا این حدیث شریف الوفند شبه خیر و مل اختام فل حلکه مربوط به کدوم یک از اونهاست؟ در مورد یه نکته ابتدا عرض بکنم، این که اگر شبهه به معنای شبه دلیل باشه، در واقع ما کسی که میداند یه چیزی شبه الدلیله خب بهش اعتماد که نمی کنه. شبه الدلیل معناش اینه که اون چیزی که شما شک دارید که واقعا دلیله یا واقعا دلیل نیست، به مجرد شباهتش با واقع او رو دلیل نگیرید. یعنی محتمل الدلیلیه دلیل نیست و این خب تو قاعده است. حالا دلیل چه به معنای دلیل تکوینی اغلایی مثل یقین و اطمینان باشه، چه دلیل تعبدی باشه، تا انسان یقین نداشته باشه یک شیء دلیل هست، دلیلیت نداره. با احتمال دلیل نمیشه به یک شیء اعتماد کرد و او رو دلیل عقص کرد و کاشف واقع قرار داد معذر و منجز واقع قرار داد. خب این دو قاعده است، این کاملا ربطی به بحث اینکه در شبهات بدویه آدم باید احتیاط بکنه یا احتیاط نکنه نداره. شک در دلیله، نه شک در حلیت و حرمت واقعیه. شک در دلیل خب اصل در هر دلیل عدم حجیت دیگه و عدم اعتبار دیگه. حجیت و اعتبار دلیل نیاز به اثبات داره. از جایی که اثبات نشده از یک شیء دلیل است، خب دلیل نیست دیگه. خب این طبق قاعده است و درسته. اما اگر گفتیم شبهه به معنای مشکوک داخل در بحث ما میشه، بنابراین اینو باید دید که کدومی که از این دو معناست. اگر معنای شک و شبهه باشه خب در محل کلام ها وارده، ولی اگر به معنای شبه و دلیل باشه اون وارد نیست. عرض کردم این حدیث الوقوف عند شبهه خیر من الاقدام فی الهلکه در پنج متن وارد شده، پنج تا روایت وارد شده. یکی یکی روایت رو میخونیم ببینیم هر کدوم با معانی کدوم جور در میاد. یکیش روایت ابی شیبه زهری یا ابو سعید زهری، الوقوف عند الشبهه. حالا متن کامل ترش رو مد نظرمون هست، دیم یه زیلی داره تو بعضی از متنهاش. الوقوف عند الشبهه خیر من الاقدام فی الهلکه و ترک که حدیثن لم تروه خیر من روایت که حدیثن لم تخصه. خب با توجه به ذیل این حدیث به نظر میاد شبهه رو به هر دو معنا میشه معنا کرد، هم به معنای مشکوک که هیچ چیزی که شک کردید شما باید احتیاط کنید، هم به معنای مشکوک و دلیلیه و ترک که حدیثم لم تروه، یعنی یه چیزی رو که نمیدونید واقعا دلیل حدیث واقعیه که این رو رها کنید، نقل نکنید چون شاید واقعا دلیل نباشه. این بهتر از اونه که روایت حدیث رو روایت کنید که به دلیل عدم تسلط بر او و عدم احصاء جوانب او ممکنه حدیث رو کما ینبغی ذکر نکنید. این میتواند شبهه به معنای محتمل و دلیلیه باشه، یعنی آن چیزی که لم یثبت کونه دلیلن انسان باید نزد او واقف باشه چون شاید واقعا اون دلیل نباشه و اگر او رو شما دلیل گرفتید در هلاکت میفتید. همین مضمون تو نقل سکونی هم هست، همون زیر هم داره، ان علا کل حق حقا حقیقتا و علا کل ثوابا هم ادامه داره، فما با فقه کتاب الله فخذوا به و مخالف کتاب الله فدعوه. میتونه دقیقا ناظر به همین باشه که یه چیزی که ثابت نشده باشد که دلیل است و مثلا مخالف کتاب الله هست، بنابراین به دلیل مخالفت با کتاب الله ثابت نشده. ان علا کل حق حقیقه، اگر واقعیت داشته باشه باید یه حقیقت داشته باشه، اگر حقیقت وجود نداشت که نه شما نباید اون رو نقل کنید. اینو هم عرض کنم خدمت شما میتواند دقیقا به همین معنا باشه. نقل بعدیش نقل عبدالعلا هم هست که اونم دقیقا همون زیلا رو داره، فقط صدری داره، ما خان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون قال حتی یعرفهم ما یرضیهم ما یسخطهم. بعد میگه که خدا اون چیزهایی که انسان باید انجام بده یا ترک کنه اونها رو بیان کرده. خب میتونه معناش این باشه اگر جایی شما دلیل بر یه چیزی بود که نمیدانیم دلیل بر حلاله یا دلیل بر حرامه، اونجا شما باید احتیاط کنید در محتمل و دلیلیه. اینا همشون با این معنای با هر دو معنا کاملا سازگاره. همچنین زید روایت عمر ابن حنظله بعد از این که مرجعات و اینها رو تمام میکنه، یه اذا کان ذلک فرج حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام فی الهلکات. این معناش اینه که در ظرف فقدان مرجعات هیچ یک از دو خبر حجیت فعلیه ندارند، محتمل است مطابق واقع باشه محتمل است مطابق واقع نباشه. این دقیقا با همین هم شبهه به معنای محتمل دلیلیه محتمل مطابق للواقع سازگاره، هم با هر دو معنای سازگاره. این
من شکش دلیل اون چی بود که من شک رو
سالبه برش؟ شک خب مواردی که انسان یه روایت میگه این حلاله، روایت میگه
نه،
اونم وقف این شبهات ممکنه به اعتبار این باشه که وقتی دوتا دلیل مشکوکه و که واقع مشکوکه دیگه، به اعتبار این که اینا محتمل دلیلیان باید وقف کنیم، یا به اعتباری که وقتی این از حجیت افتادن واقع مشکوکه، هر دوش میشه. به چه اعتبار انسان با توقف کنه؟ به اعتبار این که
این که محتمل دلیلیه باعث شک ما شده باشه، این خب میپذیریم. ولی این که خود شک به تنهایی ولو از
اطلاق از یه میگه شما هر جایی که شک کردید باید توقف کنید، ولو اینجا موردش موردی هست که به جهت اینکه دلیل نداریم شک حاصل شده، میگه نه چون اینجا دلیل ندارید بنابراین نسبت به واقع شک دارید، هر جایی که نسبت به واقع شک کنید باید آجی. این معنیش اینه که مطلق میگه شما اینجا وقتی مرجحات وجود نداشت دیگر دلیلی برای تعیین واقع ندارید، دلیلی برای تعیین واقع که نداشتید واقع برای شما مشکوک میشه، واقع که مشکوک شد باید احتیاط کنید. اینه یا این که من الان دو تا دلیل دارم نمیدونم این دلیل مطابق واقع یا این دلیل مطابق واقع، هیچی که دو تا دلیل شما حق ندارید حجت قرار بدید. وقوف عند الشبهه ها به معنی این که هیچی که از اینا حجت قرار ندید، این یعنی محتمل دلیلیه لیس به دلیله. یا این که مراد این هست که وقتی اینا حجت نیستن نسبت به واقع که شک کنید باید احتیاط کنید.
یعنی که
احتیاط در عمل یا احتیاط در عدم حجت قرار دادن این دو تا دلیل هست، هر دوش میشه، این با هر دوش هم سازگار هست و روایت عمر بن حنظله مشکلی نداره. فقط یک روایت عرض کنم خدمت شما،
یعنی توش شمارات بعدی هم
چی؟ بله اطلاق از یه میگه وقوف عند الشبهات، هر چیزی که محتمل باشه که واقع باشه شما باید احتیاط کنید.
احتمالش بده بشه صرف تردید که باید بکنه،
احتمال با صرف تردید چه فرق داره؟
مثلا
اصلا
یه چیو نمیدونم جهل دارم
اوکی احتمال هم نمیدن، ولی چه احتمال نده که اصلا چجوری احتمال نده که اصلا شوهر است که ملتفت است که احتمال نده میگنی ملتفت است که خب این هم روایت بعدی روایت مسعده است. تو روایت مسعده ابن سعد این روایت رو با معنای شک مشکله توجیه کردن، چون روایت این هست لا تجامو فن نکاح علی الشبهه یقول اذا بلغک انک قد رضعت من لبنها و انها لک محرم ما اشبه ذلک فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقدام فی الهلکه. هیچ بحث دلیل و شبه دلیل و امثال اینها وجود نداره، ولی یه نکته وجود داره که اون نکته رو بعد مفصل‌تر در موردش صحبت میکنیم. اون اینه که موردی که این روایت الوقوف عند الشبهه رو درش تطبیق داده موردی هست که براءت قطعا جاری میشه، شبهه موضوعی است و شبهه موضوعی مجرای قطعی براءت. همین مثال دقیقا مثالی است که در روایت مسعود بن صدقه مثال براءت ذکر شده. پس بنابراین این الوقوف عند الشبهه معناش لزوم اجتناب نیست، این میخواد بگه که اگه شما در موارد مشتبه احتیاط نکردید ممکنه اون حرام واقعی بله اون حرام واقعی به مفاسد اون حرام واقعی گرفتار بشی. اون مفاسد حرام واقعی یکی ایش این هست که بعدن برات کشف میشه که بابا این طرف برادر خواهر رضایت بوده که همسر شما هست، بنابراین نمیتونستید بگیرید، مشکلات خود چیز خواهد شد، خودش مشکل ساز بخواهد بود و همثال اینا. بنابراین با توجه به این تطبیقی که تو این روایت شده، این معناش بحث تنجیز احتمال نیست، بحث تنجیز احتمال نیست. حالا این رو تکمیل بحثش رو بعدا عرض میکنم. خب مرحوم شهید صدر بعد از اینکه این دوش، بنابراین در مجموع به نظر میرسه با توجه به مجموع استعمالات کلمه شبهه، مراد از شبهه مشتبهه، یعنی اون چیزی که مشکوک هست با تجربه مسئله ابن زیاد که تطبیق شده، چون بعیده که مراد یک جامعه باشه، یه جامعه عرفی اینا ندارن، اینا دو تا معنای مختلف هستن. بنابراین مجموعاً به نظر میرسه که مراد از شبهه معنای مشکوک هست، چون نبوت مسئلت زیاد بر معنای مشکوک و دلیلیه قابل تطبیق هست، ولی اون اشکال هست که دیگه قابل استناد با تجربه این روایت دیگه قابل استناد نیست.
حالا دیگه
توی الوقوف انده شبهه خیر مل اقدام فل حلکه، این تعبیر در روایت های مختلف به یک معناست، با توجه به اینکه در روایت مسئلت ابن زیاد حتما به معنای مشکوکه، در سایر نقل ها هم به نظر میرسه به معنای مشکوک هست، نه مشکوک و دلیلیه. بنابراین به طور کلی میگه در مواد مشکوک شما باید که نه احتیاط کنید. خب مرحوم آقای صدر سه تا نکته اینجا به عنوان اشکال طرح میکنن. یک اشکال این بود که وقوف به معنای اقدام در مقابل احجام نیست، به معنای تریس و تأمل و ترویه. نکته دوم این که اینجا شبهه به معنای شک نیست، شبهه به معنای شبیه و دلیله، امثال اینها چیزهایی که حالت این نحوی که من عرض کردم ماحصل فرمایش آقای سعد هست، شبیه و دلیلی که عرض میکنیم با فرمایش آقای سعد تقریبا تطبیق میکنم. نکته سوم این هست که ایشون میفرمایند که اون حلاکتی که اینجا در نظر گرفته شده آیا حلاکت به اثر احتمال است؟ اگر ما قبول کنیم که شبهه به معنی شکه، یه موقع ما میگیم مراد از حلاکتی که در این روایت هست حلاکتی که اثر احتمال است، گاهی وقت مراد از این حلاکت حلاکتی که اثر محتمل هست. در بحث که الوقوف عند شبهه خیر مل اقدام فی الهلکه، یک نوع موازنه بین خسارتی که انسان از وقوف عند شبهه برش متوجهش میشه و خسارتی که از دخول در شبهه و ارتکاب شبهه متوجهش میشه. فرض کنید که شما در یک موردی احتیاط کردید، نمیدید این غذای حلال هست یا غذای حرامه. اگر احتیاط کردید واقعا این غذای حلال باشه، چه خسارتی دیدید؟ خب یه غذای حلال سودمند رو از دست دادید. اگر احتیاط نکنید چه خسارتی میبینید؟ ممکنه این در واقع حرام باشه، به حرام واقعی گرفتار بشید. خب ببینید در مورد این طرف قضیه ای که حلال اگر مرتکب نشوید شبهه رو، فایدهش فایده محتمل هست، یعنی شما قطعا با مرتکب نشدن حلال خب اون مذرتی که متوجه شما شده مذرت محتمله، یعنی یه چیز واقعی، یک منفعت واقعی وجود داشته، اون منفعت واقعی از دست شما رفته، یه معاملهی که نمیدانید این معامله حلال است یا معامله حرام است، اگر این معامله رو انجام ندادید، سودی که در این معامله هست گیر شما نیامده. اینجوریه دیگه. اما اگر شما مرتکب شدید، این با مرتکب شدن زیانی که میبینید چه زیانیه؟ آیا مراد نفس زیان محتمل هست؟ یا زیانی که از جهت تنجیز احتمال ایجاد شده است؟ یعنی این میخواد بگه که احتمال شما منجز هست، وقتی احتمال منجز هست خب عقاب اخروی میبینید و معاقب میشید. کدوم یک از اینها هست؟ ایشون میگه ممکنه همچنان که در ناحیه مفضل ضرر محتمل ضرر به لحاظ محتمل است، ضرر احتمالی ضرر به لحاظ محتمل است، ضرر احتمالی در ناحیه مفضل علی که هلاکت باشه، اقتحام فی الهلکم، ضرر به لحاظ محتمل باشه. بنابراین این ناظر به همون مطلبی است که ایشون بعد ادامه میده، ناظر به همون مطلبی است که ما میگفتیم که در دعاوی باطله، در دعاوی باطله عرض کنم خب انسانش ممکنه به خلاف واقع مبتلا بشه و همسالی. حالا عرض کنم این که ایشون حسد و وجه سوم تسلم پیدا کرد که شک شبه و معنی شکه. تا آخر خط باید این تسلم رو شما ایشون حفظ کنه. ایشون آخر خط دوباره شبه رو به همون معنای دیگهی که برای شبه کرده که دعاوی باطله و امثال اینها، اونایی که شبیه حق هن و خب واقعیت نیستن، بحث و برد رو اونجا. پس بنابراین دیگه در نهایت خط از اون تسلمتون بیرون نیایید. فرض اینه که شما قبول کردید، با فرض قبول کردن شک این مطلب رو بیارید. پس بنابراین بگید که اون احتمال دارد محظوری که در اینجا هست همون محظور وقوع در محرم واقعی است. محظور وقوع در محرم واقعی است، نه چیز دیگر. به این تعبیر بکنید، این که این بحث دعاوی باطله و اینها رو که تقریبات آقای حائری به این شکل وارد شده که دوباره بحث موردن رو شده به معنای غیر شک. و خب این یه اشکال شکلی به فرمایش من ما هستن، ولی بحث اصلی قضیه رو یعنی باید تحریف رو اینجوری مطرح کرد که این روایت اینجوری بیان میکنه که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. این احتمال وجود داره که مراد از هلاکت وقوع در حرام واقعی هست، نه اینکه اون حرام واقعی منجز است. خود وقوع در حرام واقعی این رو در موردش اقتحام فی الهلکه تعبیر کرده. خب این اگر این تقریب باشه، این تقریب پاسخش روشنه، چون اونا میگن که نفس این که من یک حرام واقعی مرتکب بشم هلاکت نیست. که بعضی از حرامای واقعی قدر اهمیت زیاده که اونها هلاکت متصرف میکنه. حالا من نمیدونستم که این خمر است یا خل است، خوردم خمر از آب در اومد. آیا همه مفاسدی که بر حرام‌های واقعی مترتب می‌شود به اندازه‌ای هست که هلاکت در موردشون صرف می‌کنه؟ بله، بعضی چیزا هست که انسان با خواهر رضایش ازدواج کرده بعد اینقدر گرفتاری‌ها و مصیبت‌ها داره، اونا اب نداره هلاکت برای صرف می‌کنه. یا بعضی چیزایی که شما انجام دادید بعداً منشأ شد که شما رو نقص عضوتون ایجاد شد امثال اینا. ولی خب حالا فلان حرام رو مرتکب شدید، تب کردید یه روزی، اون تب کردن مجرد یه تب کردن اینا که هلاکت سبب نمیکنه. پس بنابراین این هلاکت باید عقاب اخروی باشه. اون تقریبش این هست یعنی هلاکت مطلق مفسده حرام واقعی هلاکت صدق نمی کنه، باید عقاب اخروی باشه که هلاکت صدق کنه. بنابراین خودش کاشف از این هست که مراد از این هلاکتی که هست هلاکت به لحاظ احتماله، نل به لحاظ محتمل. این اولا. عرض کنم خدمت شما، بنابراین از این جهت نمیشه به این روایت اشکال مطرح کرد.
داشت این که تو بعض مصادیقش تو محتمل باشه این مشکل، این دلیل میشه ما کل این مثلا بگیم تو این شبه ها شما توقف بکنیم، برای اینکه تو اون مصادیقش که حلاکت هست از اونم پلیس کرده باشه.
نه خب تو همون مصادیق فقط پلیس.
خب برای اینکه ضابطه دادن مشکل.
نه ضابطه دادن اینه که هر جایی که احتمال دارید که یک چیز قوی بود، یعنی آیا در تمام مگر شما اینجوری بگید که در تمام موارد حرام ما احتمال میدیم که یک مفسده شدید وجود داشته باشد که انسان رو به هلاکت میاندازه، یعنی همچین مطلب انصافا اینجور نیست. کسانی که حرام های واقعی رو مرتکب میشن، جایی که فرض کنید کسایی که خمر میخوره، آیا این شراب میخوره یه دفعه، حالا کسی دائم الخمر هست نه، کسی که یه بار شراب میخوره این مثلا یه حلاکت، کسی که یه بار دروغ میگه این یه بار دروغ گفتن امثال اینا عنوان حلاکت به همه اینها صرف کرده. این همین بحثی که در بحث عرض کنم ضرر محتمل مرحوم آخوندی مطلب رو فرمودن که در شبهات بدویه اصلا ضرر چیز ما یقین نداریم، محتمل نیست ضرر قوی، ضرر مطلق مراتب ضرر واجب و دفع نیست و ضررهایی که در احکام هست این همیشه ضرر قوی نیست. خیلی وقتا ما نسبت به ضررهای قوی مأمون الضرر هستیم، امثال اینا. خب این هم بحثا اینجا میاد دیگه. عرض کنم خدمت شما، به نظر رسید که بحث رو باید به مثلا این شکل مطرح کرد. شاید رو همین جهات هست که آیون این روایت که هلاکت رو به معنای عقاب اخروی گرفتن، گفتن که از این روایت استفاده میشه که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقدام فی الحرکه، یعنی در موارد شبهات احتمال عقوبت اخروی وجود داره. بعد بحث اینجا دنبال کردن که آیا این احتمالی که نسبت به عقوبت اخروی وجود داره باید با قطع نظر از این روایت باشه یا همین روایت هم میتواند احتمال عقوبت رو بیاره. بحث که بعضی گفتن که نمیدونم وقوف نشبه خیر و مل اختهام فلحلکه، معناش اینه که لولا امر به وقوف در رتبه متقدم بر امر به وقوف هم احتمال عقوبت وجود داشته، بنابراین نمیشود به وسیله همین امر به وقوف احتمال عقوبت ایجاد شده باشه. و یه مراحل بحث مفصلی که آقای صدر بحث رو دنبال میکنه که همه اینها مبتنی بر این هست که ما مراد از هلاکت و عقوبت اخروی بگیریم. شاید علتی که بحث رو اصلا به این سمت و سو سوق دادن چون خواستن بگن که هلاکت در موارد مشتبه حتما اون حرام واقعی، مفسدهی که اون حرام واقعی داره صدق هلاکت نمی کند، هلاکت رو باید هلاکت اخروی گرفته. همون بحثایی که
مثلا کسی اصلا میگه هست که بخواد بگی که هلاکت استثمار، یعنی ظهوره در هلاکت اخروی داره فی نفس.
نه اون که ظهور نداره، خب شکست خب چون بکشه هلاکت هلاکت شده چیز. یا مثلا میگه شما اگر خاک بخورید فیه فساد و لبدان، فساد و لبدان رو هلاکت در بودش میشه اطلاق کرد دیگه. هلاکت فی نفسه ظهور در هلاکت اخروی نداره. یک مراتب شدید ضرر زدنی که باعث شبیه کشتن انسان هست اون هلاکت اطلاق میشه.
تسامحن
خب این از کنم خدمت شما، ولی من چیزم یه نکته دیگه است. اشکالی که در مورد این روایت به ذهن نظرم میرسه این هست که این روایت یه موقعی ما روایت مسعد بن زیاد رو در نظر میگیریم. روایت مسعد بن زیاد الوقوف عند شبه خیر و مال اقدام فی الحرکه، این یه موردی هست که احتیاط لازم نیست و اقتحام در حلکه هم یعنی اون مضرت واقعی وجود داشتن. این الوقوف عند شبه خیر و مال اقدام فی الحرکه با توجه به این روایت در این جور موارد که اصلا وجوب احتیاط رو نمیرسونه اون هیچ، خود این یک اشکال به این روایت هست. اگر با عنایت به این روایت مطلب رو دنبال کن، اگر حالا این روایت رو نگفتیم، الوقوف عند شبه اصلا معناش چیه؟ الوقوف عند شبه آیا مراد شبهه حرام واقعیه یا شبهه هلاکته؟ شبهه رو ما میگیم به معنای محتمل. حالا از اون اشکال قبلی را قبل این کردیم که این روایت ممکنه به معنای محتمل دلیلیه و اینا، با این قید که مراد از شبهه معنای محتمله. مراد از محتمل چیه؟ یعنی اون حرام واقعی که محتمل است در اینجا وجود داره، محتمل الحرمه یا محتمل الحلاکه. اگر مراد محتمل الحرمه باشه، خب اینجا ممکنه بگیم اطلاقش اقتضا میکنه که در همه مواردی که محتمل الحلاکه باشه اینجا احتمال محتمل الحرمه باشه، احتمال هلاکت هست. و بحثایی که آقای صدر دنبال کرده اونو نمیخوام وارد بحثش بشن، بگیم مانعی هم نداره که این احتمال هلاکت خود همین دلیل او رو بیاره. یکی از السنه زجر بیان عقابی هست که بر عمل مترتب بشه. فرض کنید بگیم که کسی که خمر بخورد خدا در جهنم میندازتش، این خودش یعنی این که خمر حرامه. با همین بیان ما میخواییم حرمت خمر رو برسانیم، مانی نداره. اینجا هم ما با همین بیان این که ارتکاب شبه حرام است ظاهرن به دلیل این که درش عقاب وجود دارد، یکی از السنه بیان محرمات ظاهریان کانت ام واقعیه، بیان عقوبت متفرع بر عمل هست. ما با خود همین بیان میخواییم اون حرمت را برسانیم و بنابراین اشکالی نداره که عقوبت رو بیان کنیم، چون با خود همین بیان شرط دیگه عقوبت که وصول حرمت هست ایصال میشه. اگر ما شبهه رو به معنای محتمل الحرمه بگیریم، این ازش احتیاط در موارد شبهه بدوی استفاده میشه، ولی معلوم نیست چنین باشه. این شبهه ممکنه محتمل الحلاکه باشه، حلاکه در معنی فرض کن عقوبت اخروی، یعنی محتمل العقاب. میگه جایی که محتمل العقاب هست شما توقف کنید که شاید به اون عقاب اخروی مبتلا نشوید. محتمل العقوبه موضوع خودش به اصطلاح حکم نمیتونه موضوع رو بسازه، یعنی هر جایی که محتمل العقوبه بود شما باید احتیاط کنید. احتمال عقوبت نباید نمیشه از این حاصل بشه، جمعی که احتمال حرمت واقعی تون به سال قبلی کردید ناشی نشده بود، احتمال عقوبتش از اینجا ایجاد شده بود، عقوبتش از اینجا ایجاد شده بود. هر چیز فرض کنید که هر حکمی که ما جعل کردیم حکم در رتبه سابقش موضوع ثابت باشه، یعنی هیچ حکمی نمیتواند خودش مثبت موضوع خودش باشد. بنابراین اگر چنین باشه این روایت دال بر این نیست فی کل مشتبه باید احتیاط کرد، دال به یک نکته عقلیه که آقا هر وقت شما احتمال عقوبت دادید باید احتیاط کرد. باید این بایدش هم ارشادیه، میگه بابا اگر احتمال عقوبت دادید، اگر احتیاط نکردید با اون عقوبته گرفتار میشید. اینجا هم شبهه میتواند مراد شبهه هلاکت باشه، اهم از این که حالا من اینجوری میخوام بگم که در خود همین روایت مسعد بن زیاد هم ما شبهه رو شبهه هلاکت میگیریم، میگیم وقوف در شبهه هلاکت اهم از این که این هلاکت هلاکت دنیوی باشه به خاطر اون اهمیت اون مفسده محتملهی که در این مورد هست، چه هلاکت اخروی باشه. هر جایی که شما شک که در هلاکت کردید احتیاط کنید. یعنی از این که یک ناخودآگاه در هلاکت بیفتید بهتره. شما اگر جایی احتمال میدید عقوبت داره فکر کنید اقدام نکنید. خب اقدام نکردید به اون هلاکت مبتلا نمیشید دیگه. خیلی خوبه دیگه، یک قاعده اقلایی ارشادی از خودش چیزی اصلا از توش استفاده نمیشه. ارشاد به این هست که انسان در جایی که احتمال الهلاکه میدهد نباید اقدام کند، چون اگر اقدام کند شاید ناخواسته نفهمیده در اون حال اقتحام، یعنی ناخواسته و نفهمیده ناخواسته و نفهمیده در اون هلاکت واقعی واقع شود. اما اینکه در موارد شبهات بدویه احتمال قربت احتمال عقوبت هست و احتمال عقوبت نیست، یه خودش نمیتونه اون رو اثبات کنه، باید از جای دیگه اثبات کنیم. پس بنابراین با توجه به اینکه قبه قابل و بیان و مقایل هستیم دلیل بر احتیاط هم نداریم، معناش این میشه که در موارد شبهه بدویه مشتبه الهلاکه نیست. من برسنم اصلا حالا اصلا خیلی بحثای مفصلی شدن با قوم یه انگل دوگل تو بالا پایین کردن بحث، من باید این بحثش اصلا نمیشم. اصل مطلب اینه که شبهه چی باید معنا کرد، شبهت الهلاکه یا شبهت الحرمت الواقعی. اگه شبهت الهلاکه باشه دیگه ربطی به شبهات بدویه نداره.
بنابراین که محتمل الحرمه باشه چی میشه؟ مولوی میشه؟
ممکنه مولوی باشه اونش به این معنا بگیم که نه والا اون قلطقلطایی داره اشکال نداره، خودش در واقع در مقام تنجیز احتماله.
خب
میگه
اینا
خب
مثلا با استثارات مثلا
حتی به اینا جور در میاد. نه اون بحث این هست که این روایت رو با اخبار براءت چیکار کنیم، یه بحث دیگه است.
نه خود همین اخبار براءت این که بگیم که در
اخبار برایه
در مقام بیان وجوب احتیاط مولوی است، این با استظهارات خود ادله که حکمت و اینها رو داره بیان میکنه چون نیست ظاهرا که بخواد بخوام به فاز مولوی باشه.
چرا همین که نه میگه شما این به شما میخواد بگه که حالا فرض کنید این میگه شما در موارد شبهات بدویه اگر احتیاط نکنید ممکن است در عقوبت بیفتید، معنیش اینه که این احتمال منجزه. از خود این بیان منجزیت احتماله، یعنی اگر اون حرامی که اینجا محتمل هست واقعا واقعیت داشته باشد اون حرام عقوبتش گردنگیر شما می شود.
این خب نه
اگر
این که خب دیگه مولوی نیست،
مولوی تریقیه دیگه،
مولوی
تریقیه مولوی تجیز نیست،
مولوی نیست
نفسی به اون معنا
چون باید که در محمول قابل خودش
نه نه مراد ما حالا این هست که خود این به معنای تجیز احتماله. تجیز احتمال که بخواییم بگیم نه اینکه بر خود احتمال عقوبت مترتب بشه، یعنی اگر این احتمال مطابق واقع باشد واقع عقابش مصحح دارد، منجز یعنی همین دیگه. یعنی اگر واقع حرمت باشد شارع میتواند عقوبت کند، این مفاد این روایت میشه. اگر مراد از شبهه عرض کنم خدمت شما شبهه حرام واقعی باشه این روایت ازش استفاده اطلاق روایت اختصار میکنه، در تمام موارد شبهه احتمال عقوبت وجود دارد که خود احتمال عقوبت معنیش این است که این شبهه و احتمال منجز هست. میگم وارد قلطقلطاش نمیشم، اجمال عرض زمان این هست که مانعی ندارد که به وسیله خود همین روایت تنجیز احتمال بیاید. این که تنجیز احتمال باید در رتبه متقدم باشه اون لازم نیست، خود همین روایت احتمال رو منجز کنه درسته. اون انقلت و قلت ها و بحثایی که تو کلمات آقایون و آقای صدر دنبال شده رو ما دنبال نمی کنیم. ولی عمده این هست که شبهه، این که شبهه به این معنا باشه معلوم نیست، این شبهه به این معنا باشه معلوم نیست. پس بنابراین
هر دو معنا معلوم اینه که محتمل اون هم باشد یا نه؟
نه محتمل هست اون هم باشه،
هم نمیتونه مراد باشه.
نه دو تا معنای مختلف،
نه که شبهه از این جهت که بالاخره احتمال افتادن در چیزی داره و اون هم خودش هلاکت هست، یعنی اون مفسده این هلاکت هست.
نه اونو حالا فرض داریم،
یعنی جدا نکنیم.
نه نه اون که ازش گذشتیم که شبه این که همه مفاسدی که در احکام هستن هلاکت به حساب میکنه درست نیست.
درست
پس برابر این مراد از هم. نه حالا با این چی میخوام
پس
بنابر این
نه
هلاکت رو میگیم باید عقاب اخروی معنا کنیم، اون اشکال رو رفعیت نمی کنیم. میگیم هلاکت رو باید هلاکت اخروی معنا کنیم تا صحیح باشه. ولی این روایت معناش این نیست که در هر شبهه حرمتی هلاکت اخروی وجود دارد احتمالا، چون شبهه معناش شبهه در حرام واقعی نیست. مشکوک الهلاکت نه مشکوک الحرمه. میگه جایی که مشکوک العقاب باشد شما باید احتیاط کنید. این باید که خب معنیش اینه که اگر مشکوک العقاب رو احتیاط نکردید ممکنه به اون عقاب مبتلا بشید. خب نه اینکه خود این بخواد یه عقاب جدید بیاره، همون ارشادی میشه به اجتناب. مشکوک الحرمه باشه میشود نه نفس همین روایت تنجیز احتمال حرمت رو به دنبال بیاره. این اجمال این بحث. بنابراین به نظر میرسه که اصل بحثی که شبهه چجوری این که حالا شبهه به معنای شبیه دلیل باشه یا نمیدونم احتمال باشه و امثال اینا که آقای سرز دنبال کردن، اون درسته اگر اثبات بشه که شبیه دلیل هست مطلب تمام تیده. ولی عمدتاً این هست که اگر هم شبهه به معنای مشکوک هم باشه معلوم نیست مراد مشکوک الحرمه باشه، ممکنه مشکوک الهلاکه باشه. مشکوک الهلاکه دیگه به این روایت نمیشه تمسک کرد. این روایت بحثش تمام. من حالا فردا نمیخوام بحث کنم، یه سری روایت های مضامینی که تو این شبیه این روایت وارد شده اینا رو میخوام نقل کنم. به نظر میرسه مجموعاً این روایت در واقع یک نوع امر ارشادی هست، امریست که در بعضی مراتبش مستحبه، در بعضی مراتبش واجب هست و امثال اینها. حالا من روایت هایی که مضمون در مورد فواید وقوف عند شبهه ذکر شده اونها هم فردا میخونم که مشخص بشه که این روایت در مقام بیان وجوب وقوف عند شبهه نیست. از مشابهات این روایت هم استفاده میشه که این روایت نمیخواد خودش وقوف عند شبهه رو بگه واجب هست. حالا اون روایت البته ممکنه وقوف عند شبهه مراد شبهه حرمت واقعی باشه. اگر مراد از وقوف عند شبهه وقوف عند شبهه حرمت واقعی هم باشه، روایت هایی وجود داره که از مجموع اون روایات استفاده میشه که وقوف عند شبهه کار خوبیه نه کار واجبیه. لحن روایت های زیادی که وجود داره این ازش استفاده میشه. این هم یک اشکال دیگه این هست که اگر شبهه رو هم به معنای شبهه حرام واقعی بگیرید از مجموع روایات متعددی که وجود داره مجموعاً استفاده میشه که وقوف عند شبهه کار خوبیه نه کار واجبیه. این چیز کار فردا من روایتشو میخونم انشاءالله. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.